أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که نظر به وجه و کفین، یا به عبارت دیگر سطر وجه و کفین و قدمین، لازم هست یا نیست. چون در این که نظر مورد اشکال است بحثی نداشتیم و حالا اون بحث مسئله نظر یک بحث دیگری است، ولی فعلا کلام در این بود که آیا سطر وجه و کفین و قدمین برای مرء واجب هست یا واجب نیست. اقوال در این مسئله متعدد بود. عده‌ای قائل به جواز بودند، مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و من تبع ایشان، که اینو قائل بودند به اینکه سطر وجه و کفین به عنوان اولی وجوبی ندارد. در مقابل عده‌ای قائل شدند که نه، تکلیف اولی نسبت به وجه و کفین این است که باید سطر وجود داشته باشد، و قائل به برحال این نیستن، که قائل نیستن به جواز به اصطلاح کشف وجه و قدمین و کفین. بعضی ها هم در اینجا قائل به احتیاط واجب شدند. اونهایی که قائل به احتیاط واجب شدند از جمله مرحوم های خویی رضوان الله علیه، که به احتیاط وجوبی قائل به این است که باید وجه و کفین و قدمین را بپوشاند. عده‌ای هم آمدن تفصیل دادن بین نظره اولا و نظره ثانیه، که نظره اولا را گفتن در اینجا لازم اشکالی ندارد، نظره دوم، ولی این قول به تفصیل را آوردن در اداد قول به اصطلاح سطر وجه و کفین صحیح نیست، چون بحث ما در سطر است نه در نظر، که بگیم آقا نظر چه حکمی دارد. حکم نظر را باید جداگانه و در فرع دیگری بررسی کرد. فعلا کلام ما در این بود. خب ما آیات مبارکاتی که تمسک شده بود برای وجوب سطر وجه و کفین، سه آیه بود، اینها را دیروز خواندیم. تقریبی که در دیروز گفته شد مورد اشکال شیخ انصاری رضوان الله علیه واقع شد. با اون تقریب و اشکالی که مرحوم شیخ بیان فرمودن، تمسک ما به آیات برای وجوب سطر وجه و کفین مورد اشکال و ایراد واقع شده بود. ولی در همین آیات ثلاث به نحوه دیگری می شود بحث را مطرح کرد، که شاید از این طریق بشود اثبات کرد وجوب سطر وجه و کفین و قدمین را. اما آیه اولا که آیه جلباب در حقیقت نامیده می شود، تحت به اعتبار اینکه یدنین علیهن من جلابیبهن، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، سوره احزاب آیه 59. دوم آیه خمر، که خمار را باید به اصطلاح بزنن، که اونم باز قرائت می شود. و سومم آیه غز، که ما ترتیب این آیات را برعکس اونچه که در بیان مرحوم آقای بوریجردی رضوان الله علیه عرض کردیم نقل می کنیم. حالا این سه آیه ظهورش در عورت مرئه حتی وجه و کفین از چیزایی است که قابل انکار نیست. یعنی وجه و کفین مثل سایر بدن مرئه میماند، در این که همه اینها عورت محسوب می شود. خب غزم به معنای این است که عرض کردم پلک را روی پلک بگذارد و نظر نکند. اطلاق خب حالا اینجا غزه از هر چیزی که معقول نیست. حالا یکی از اشکالاتی که برای این آیه کرده بودن این بود که غزه به نحو مطلق موجب تخصیص اکثر است، ولی این در صورتی است که ما بگیم اطلاق از این جهت که انسان باید از هر چیزی چشمش بپوشاند الا کذا الا کذا الا کذا، این تخصیص اکثر لازم میاد و مستهجن. ولی ظاهرا این چنین معنای کسی راجع به یغزو و یغززنه معنا نمی کند که هم مردها باید چشما را ببندن کلن الا اونجایی که اصلا بعد تخصیص اکثر می شود. نساء هم یغززنه من ابصارهنه الا چنین، اینجا تخصیص اکثر معنا دارد. ولی کی گفته است که معنا از اول اینجوری است که چشم را از هر چیزی بپوشانید؟ نساء هم همینجور چشمهایشان را از هر چیزی بپوشانند، خیر کوه و دشت و دریا و آسمان و زمین و فرش و در و دیوار و غیرزاره یا ارهام و اینا، اینا همش مجازه، فقط میماند نامحرم، این فقط هست. پس بنابراین اگر اون معنا باشد بله تخصیص احسن، چرا ما یک معنایی را نسبت بدیم که بعد در نتیجه قائل بشویم بگیم چون تخصیص اکثر است پس بنابراین به این معنا نباشد؟ نه، اگر از اول دائره قصد در هر دو آیه محدود بشود به اموری که مربوط به عورات نساء یا عورات رجال هست، اینجا دیگه از اول دائره این قصد محدود شده و معین شده است، پس بنابراین تخصیص اکثری در کار نیست. حالا من را اگر من ابتدائیه بدانیم یا به معنای باب بدانیم که خب مثلا ینظرون من طرف خفی یعنی به طرف خفی، معنای این است که یغزو به بصرهم. خب این یک تأکید درش هست و اهتمام هست که نظر به وجه، حالا نظر به وجه و کفین کم معونه تر است یا نظر به سایر بدن؟ واضح است که از حل چیزهایی که نظر به او امکان دارد نظر به وجه و کفین است که عمدتاً انسان با اینا بیشتر سر کار دارد در به هر حال کارهای روزمره‌ای که دارد. در کلمه و شاید اینم این است که مثلا کلمه من را در رابطه با غز به کار بردن ولی در مسئله حفظ فرج اونجا کلمه من را نیاوردن، چون نظر به فرج قلیل است، قلیل اتفاق است، مثلا کسی مثلا لباسش پاره باشد که وقت عورتش پیدا بشود، و اما به لحاظ ظاهری و وضع ظاهری عمدتاً وجوه مکشفه هستند و دیده می شود. خب اگر بگید نسبت به کل بدن این آیه نظر ندارد، این هم صحیح نیست، چون فرق نمی کند بین غز بصر و حفظ فرج، برای خاطر اینکه وحدت سیاق دلالت می کند که هر دو مطلق باشد. پس بنابراین اطلاق در آیه هست نسبت به اعضای بدنی که به اصطلاح دیده بشود. خب از این اطلاق آیه گفتن چیزی که عبارت از وجه و کفین باشد استثناء نمی شود، پس بنابراین ما به این آیه شریفه می توانیم با توجه به این اطلاق که مقیدی نیامده است تمسک کنیم، بگیم تمام بدن زن باید محفوظ بماند، اعم از این که وجه و کفین بستور بماند، اعم از این که وجه و کفین باشد یا غیر وجه و کفین. این یکی. پس به این آیات سلاس به این اعتباری که عرض کردیم تمسک کردن بر وجوب ستر وجه و کفین. میاییم سراغ دلیل دومی که در اینجا باز اقامه شده است، ادعای اجماع کردن. گفتن آب در کنز العرفان ادعای اجماع فقها کرده است بر اینکه نظر الی الوجه و کفین جایز نیست. خب اینجا خودش مورد اشکال قرار میگیره، چون بحث ما در سطر وجه و کفین است که این کار زن هست، و اما نظر به وجه و کفین یعنی دیگران به وجه و کفین که مراد نظر رجال هست. خب اجماع بر عدم جواز نظر ربطی به وجوب سطر وجه و کفین ندارد، پس این دلیلم ظاهراً قابل قبول نمیتواند باشد. دلیل سوم به تعبیر بنده یک مقدار کلام ذوقی است که این قائل ذکر کرده است. میفرماید در جمیع ارباب ملل و ادیان انسان وقتی به وجدان خودش مراجعه بکند میبیند هر صاحب غیرتی از ملل و از صاحبان ادیان اعتنا دارند به اعراضشان و عورتیت نساء را هم در تمام بدن میبینند، الا اونجایی که نص صریح از ناحیه شریعت برسد برخلافش. بعد حالا عرض کردم مثل یک رجزیه این بیان، ولی استدلال نیست. بگیم اولا همه از صاحبان ادیان و ملل یه غیرت به اصطلاح ناموسی به تعبیری دارن، و از طرفی در نساء هم حق تبارک و تعالی که اغیر از همه هست، مؤمنون غیورن، مؤمن غیور است و الله تبارک و تعالی اغیر. خب این غیرت حق تبارک و تعالی اقتضا دارد که بنابراین تمام به اصطلاح بدن حتی وجه و کفین پوشونده بشود. بعد ادامه میدهد میگه چون غیر لذا حرم الفواحش، این که حق تبارک و تعالی فواحش را حرام فرموده است بر اساس غیرت الهیه است. خب اینا هم قبول، اینا هم قبول. بعد نتیجه میگیرد که پس بنابراین اصل اولی در نساء سطر است. بنده نمیدانم اینجا چجوری این کلمات با هم ربط پیدا میکند که نتیجه گرفته بشه به وجوب سطر. این اول بحثه، ما در حقیقت مصادره به مطلوب کردیم، این رو مسلم جزو چیزهایی قرار دادیم که باید به اصطلاح محکوم به حکم به وجوب سطر بشود، یعنی عورتیتش را مسلم گرفتیم. بعد میگیم خب بنابراین سطر عورت واجب، کشف عورت جزء فواحش می شود، و کشف عورت اگر جزء فواحش است غیرت حق تبارک و تعالی اقتضا دارد که این به هر حال فاحشه و ظاهر نشود در خارج، و عدم ظهور یا اظهار این امری که از فحشا و منکر محسوب می شود به سطر اوست. این ارتباط بین این به هر حال شرط و جزا یک ارتباط نامعنوسی است، یا اول بحث است. ما تازه میخواییم بگیم که آیا این اظهارش اشکال دارد یا ندارد، این استثناء شده یا نه. و اما روایات در باب، خب روایات متعدده است که اینو. پس تا اینجا ظاهرن همون گونه که به آیات نمیشود تمسک کرد، و دیروز عرض کردیم اشکالات بر هر آیه از این آیات ثلاث را، ولی در کلام این بعض که جز قائلانی است که به فتوا داده است به وجوب سطر، ظاهرا تا اینجا دلیلی که دلالت بکند بر وجوب سطر به اصطلاح ندارد. اون آیات عرض کردیم مورد اشکال، دیروز سه تا هر سه آیه‌ای که ذکر شد اشکالات برش را عرض کردیم. و اما اجماعی که ادعا کرده است، اولا این اجماع مدرکی است، ثانیا مخالفم در این اجماع از همون صدر اول وجود داشته است که در صدر اول مثل نسبتی که به مرحوم کلینی داده شده است که قائل به جواز بوده است، به جواز عدم سطر، و اخبار جواز هم اخباری بوده است که بهش فتوا داده اند بسیاری از فقها. پس بنابراین ما نمیتوانیم به صرف این اجماعی که ادعا شده است اعتنا کنیم، مضافه که اجماع مدرکی است، عمده باید بریم به مدرک این حکم رجوع کنیم ببینیم چه مدرکی دارد. پس از اجماع که قطعا نیست، ادعای این که عقل ضرورت عقلیه دلالت بر وجوب سطر دارد، چنین چیزی هم وجود ندارد. ادعای این که آیات صریح در وجوب سترن، همچی صراحتی در هیچ کدوم از این آیات ثلاثی که تلاوت شد نداریم نسبت به خصوص وجه و کفین، انما کلام در اخبار هست. حالا روایاتی است که به این روایات تمسک کردن برای اینکه ستر واجب هست. چند تا از این روایات رو میخوانیم. یکی از این روایات روایتی است که در صحیح بختری است که مفهوم کلام امام رو گرفته است بر این: لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. خب ببینین در مورد ازدواج دارد، میگه لا بأس به ان ينظر الى وجهها، پس معلوم شد مفهومش اینه که کسی که قصد ازدواج با دختری را ندارد حق نظر ندارد. خب جواب این روایت واضحه. ما بحث ما در این نیست که نظر جایزه یا نه. بله نظر را ما قبول داریم جایز نیست مگر کسی که بخواد ازدواج کند، ولی ستر وجه و کفین بر اون مرعه واجب هست یا نیست، این محل بحث ما هست. اینا دو تا با هم ربطی ندارن. پس این روایت اجنبی از ما نحنو به صدد اثباته و هو وجوب ستر وجه و کفین باشد. روایت دیگر باز این هم از کلام پیامبر اکرم صلوات الله سلام و حدیث است: النساء عیون و عورتون فسترو عیهن بسکوت وسترو عوراتهن عوراتهن بالبیوت. خب نساء عین یعنی درکشان کم هست، متوجه این؟ دوم این که عورتن، اگر بخواید عی اونها را پنهان کنید سکوت کنید، فوشتان دادن هیچی نگید، سکوت کنید، با سکوت این قضیه رو حل میکنید نادانی هاشان رو. و اما عوراتشان رو چی؟ بلبیوت، تو خانه نگه دارین، نیان اینا بیرون، خوغهرن محفوظ میمانند. از این روایت هم استفاده، از این حدیث هم استفاده کردن که پس بنابراین ستر اونها واجب است. اگر بنا بود که وجه و کفینشان ظاهر شدنش اشکال ندارد، خب بقیه بدنی میپوشن میان بیرون. این حدیثم حالا باید بحث بشه که اصلا وارد شده از طریق امامیه یا نه. وسائل البته آورده است در ابواب مقدمات نکاح، اگرم آمده است آیا در چه مقامی است، این هم باز ازش استفاده وجوب ستر وجه و کفین نمی شود. یعنی در اصل عورت بودن وجه و کفین اول بحث است و اول کلام. بله نصف الجمله می شود بگیم عورتن، اما بالجمله عورت باشن این مورد. با این که ما میبینیم مثلا از امام معصوم سلام راجع به موی زن سوال میشود، موی مفصوله و متصله، هر دوش مورد سوال واقع شده است، خب چه حکمی دارد؟ اگر این قضیه وجه و کفین به اصطلاح چنین بود که مورد عنایت باشد و باید مستور بماند، اینم قهرم مورد سوال قرار میگیرد. حدیث دیگر باز پیام پیریک هیچ منافات ندارد، اینم درسته. فسترو عوراتهن بالبیوت یا لا تنزل النساء الغرف، تو خانه های مرتفع اینا رو قرار ندین، در معرض به هر حال دید افراد قرار میگیرن. این چه ربطی دارد بر وجوب ستر وجه و کفین؟ اینم باز اعم از مدعاست، دلالت بر مدعا ندارد. یا مثلا قوله صلی الله علیه وسلم دارد که لیس للنساء من سروات طریق شیئون ولکنها تمشی فی جانب الحائط و طریق، میگه این شاهراها وسط نیان برند به اصطلاح که ظاهر و پیدا باشند. خب این لعل جهات دیگری داشته باشد، از این که مثلا یک زنی بیاد وسط خیابون و وسط جاده راه بره، تو کوچه ها وسط راه بره، ممکن خودش اصلا به اصطلاح تشویق میکنه دیگران رو به نظر به او. عرض کردم نظر حتی به مثلا اندام زن هم خب خوب نیست و قبیح، نظر چیزی دیگری است، ولی مسئله کشف ستر وجه و کفین امر آخری است که محل بحث ماست. از این وجوب ستر کفین و وجه استفاده نمی شود. بله اختیار کنن در جانب حائط و طریق راه برن که این خب استر است نسبت به اونها و اینها مستور می مانن، پنهان می مانن، زیاد تو دید قرار نمیگیرن، یعنی هر کاری که موجب اینکه در دید قرار بگیرن و در مرعا و منظر قرار بگیرن از این پرهیز کنن. این چه ربطی دارد برای اینکه سطر وجه و کفین واجب باشد؟ یا قول ابی عبدالله علیه السلام من صافه امرأتا تحرم علی فقط باء بسخط من الله عز وجل. اگه مصافحه کند، خب این باز اهم از یعنی اخص از مدعاست، مدعای ما این است که سطر وجه و کفین است. این میگه مصافحه جایز نیست و غضب الهی را گرفته است. مصافحه کردن کجا و وجوب سطر وجه و کفین کجا؟ اینا دو تا مطلب مجزایی از یک دیگرند. یا روایت دیگر، اینا لذا جواباش تا اینجا داده شد. روایت دیگر نقل کرده است از امام صادق علیه السلام که پیامبر اکرم وقتی میخواستن بیعت کنن بر نساء، به نحوی که فرمودن که ان لا یحتبین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء، در اونجا این چنین فرمودن که اینها خودشون رو ظاهر نکنن و در جایی که خلوت هست با رجال ننشینن که در معرض تلبیس ابلیس و معرض شیطان قرار میگیرن. یا در روایت حدیث دیگر من کان یؤمن بالله و الیوم الاخره فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم، جایی که مثلا زنی که محرمش نیست اینقدر نزدیک بنشینن که نفس صدای نفس او رو بشنود. خب این تعبیر، این بله، خب بله ما این قبول داریم، اما این چه ربطی به وجوب سطر وجه و کفین دارد؟ یا بیان حضرت صادق سلام الله علیه ان نظرته سهم من سهام ابلیس مسموم، خب واضح است اینم مورد قبول است، همه قبول دارن. نظر کردن و شخص دنبال این باشد که ببیند نساء را، قهرن این سهمی از سهام ابلیس هست. اما این چه ربطی دارد به وجوبه؟ حالا میکنه بگن بله چون نظر حرامه پس سطر بر او واجب نخیر، هیچ ملازمه بینیم. مثلا در عکسش عرض میکنم بنابر اقوا مرد فقط همون قبول و دبر را باید بپوشاند، باقی بدن را اگر ظاهر قرار بدهد اشکالی ندارد. ولی آیا حالا نظر نساء بر مثلا فرض کنین پستانهای مرد اشکالی ندارد، نظرش حرامه ولی پوشوندن پستانهای مرد واجبه؟ بر مرد واجب نیست که. پس مرد میتونه به هر حال غیر از قبول و دبر بقیه اعضای بدنش را ظاهر قرار بده، ران پا مثلا، ساق پا، دستهاش مثلا تا اینو. ولی حالا اینا حکم اولی است و عرض دارم میکنم. خب اگر مردی اینها را نپوشند فعل حرام انجام نداده است، ترک واجب نکرده است چون سطر اینا برش واجب نبود، ولی نظر بر او حرامه، یعنی مرأه حق نظر ندارد. پس حرمت نظر امرون، وجوب سطر نسبت به شیعی امرون آخر. ما در وجوب سطر وجه و کفین داریم حرف میزنیم. اگر مثل شیخ انصار رضوان الله علیه مخالفن میفهمون وجوب سطر ندارد، اما معنای این که چون میفهمان سطر واجب نیست یعنی نظر جایز است، ابدا چنین نظری ندارد مرحوم شیخ. مرحوم شیخ سطر واجب نمیدانه ولی نظر به وجه و کفین را جایز نمیداند. نظر امرون و سطر وجه و کفین امرون آخر، این دوتا نباید خلق بشه. غالب این ادله ای که آیون آوردن و هیچ ملازمه ای هم نیست بگیم اگر نظر حرام شد پس سطر هم واجب هست. نخیر، ممکن است جایی سطر واجب نباشد ولی نظر حرام باشد. یا بیان امام سلام الله علیه دارد که میفهم ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا فزن العینین النظر و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس صدق الفرج بل صدق الفرج ذلك او کذب. میفرمایند هر کسی علیاذ بالله که اهل غفلت باشد در معرض زنا قرار میگیرد، حالا یا زنای چشم که نگاه است، یا زنای لمس به اصطلاح دست که لمس است، لمس به بدن نامحرم، یا زنای به اصطلاح فم که بوسیدن باشد. ولیکن حالا میخواد فرجم بر این اشیا صدق بکند یا صدق نکند. صدق و صدق فرج و عدم صدق فرج میزان نیست. پس زنا فقط اون معنای خاص نیست که فکر کنین زنا اونه، نه، زنای چشمم همون نگاهه. خب این آیه، این حدیث روایت شریفه مورد قبول است. چه ربطی دارد بر وجوب ستر وجه و کفین؟ خب لمس حرام است، نظر حرام است، قبله حرام است، یا ادخال حرام است، اما اینا چه ربطی دارد به وجوب ستر؟ اینا وجوب و ستر دلیل خاص خودش رو لازم دارد. یا کیفیت بیعت پیامبر اکرم را قرار دادن. دل عجیب واقعا، فقیه به این بزرگی اینجور چیزها رو به عنوان دلیل بر وجوب ستر قرار داده است نسبت به وجه و کفه. میفهمن نحوه بیعت پیامبر اکرم اینجوری بوده است که وقتی نساء آمدن و به اصطلاح وارد بر حضرت شدن، حضرت گفتن یک ظرفی بیارین، ظرف رو پر آب فرمودن. ثم غمس یده فی الاناء، دست مبارکشان داخل اون ظرف گذاشتن. ثم اخرجها، بعد امرهن ان یدخلن ایدیهن فیقمسن فی، فرمودن حالا هر کس میخواد بیعت کنه این چنین است که دستشون رو بذارن داخل این آبی که حضرت دست مبارکشان در اونا ظرف آب گذاشتن. خب این چه رفتی رو به وجوب ستر وجه و کفین؟ بله، از مجموع این روایات این معنا استفاده میشود که هر چقدر فاصله بشود بین نساء و رجال بسیار عالی است، یعنی نامحرم منظور، هر چقدر فاصله بشود بسیار عالی است. خب ما روایت هم داریم یکی از چیزهایی که موجب موت قلب میشود که اهل سلوک بیشتر به این روایات عمل میکنن، اون این است که فاصله بگیرن از نامحرم که 100%، حتی از محارم، از چیزهایی است که موت قلب است، چون گرایش اونها به دنیا زیاده، گرایش به دنیاشون زیاده، لذا مجالست با اونها موجب می شود که شخص هم چی؟ زندین بشود. زندیق میگن یعنی زندین، یعنی دینش مثل دین نساء بشود، یک دین سطحی ظاهری، هر جا به نفعش از به همون طرف بکشاند. الی غیر ذلک از روایات که ظاهرن این روایاتی رو که عرض کردم این بزرگ نقل کرده است به عنوان دلیل بر وجوب ستر، فیها مالا یخفا، و یکی که عرض کردیم که اینها مورد استشهاد نمی شود باشد. حالا قائلان به جواز ادله دارند، ما ببینیم حالا آیا روایات دیگری و دلیل دیگری هم بر وجوب ستر دارند که این بزرگوار بیان نفرموده است یا نیست. پس بنابراین تا اینجا ما نه از آیات تانستیم استفاده کنیم وجوب ستر وجه و کفین را، نه از این روایاتی که نقل شد دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین دارد. اجماع هم که فیه ما فیه، پس بنابراین، و عقل هم که در اینجا از مستقلات عقلیه نیست که عقل به هر حال قبح ذاتی ندارد یا حسن ذاتی ندارد که بخوایم ما این را هم از طریق عقل به هر حال اثبات بکنیم. ببینیم وجه دیگری هست برای این یا نه، بعد میریم سراغ ادله مجوزون که مثل شیخ اعظم رضوان الله علیه استدلال کردن و من تبعشان. صلی الله علی محمد و آله. ولی مکرر دارم عرض میکنم عدم وجوب ستر، عدم وجوب ستر ملازم با جواز نظر نیست. عدم وجوب ستر ملازم با جواز نظر نیست. اینا دو تا موضوع مستقل هست، هر یک حکم مستقل خودش رو دارد. ستر وجه و کفه شیء و نظر به وجه مرئی اجنبی شیء آخر.